این آرزومه.
آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از میدان آیینی امام حسین تا مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسن، چهارشنبه 15 شهریور 1402.
معجزه تولید، نویسنده سید محمد حسین راجی،
صنعت برق، کارخانه برق اصفهان. در زمان محمد رضا شاه دو پروژه منطقه‌ای برق در اصفهان اجرا شد. ماشین‌آلات این کارخانه نیز از شرکت چند ملیتی به نام GAS از دو کشور آلمان و ایتالیا خریداری شد. برق سراسری گرگان، مازندران و گیلان در سال 1345 شمسی برابر با 1966 میلادی، وزارت آب و برق قراردادهایی با مؤسسه‌های آلمانی AK و BBC و کنتی الکترو زیمنز امضا کرد که پست‌های ترانسفورماتور 38 شهر ایران را تهیه می‌کردند. نیروگاه برق تهران، این مجموعه در سال 1346 شمسی مطابق با 1967 میلادی افتتاح شد. مجله آلمانی اشپیگل بعدها با چاپ تصویری از یک ترانسفورماتور آلمانی که به نیروگاه تهران تحویل داده شده بود، مطالبی در زمینه همکاری‌های ایران و آلمان در بخش صنعت نوشت. این ترانسفورماتور از شرکت زیمنز خریداری شده بود. صنعت خودرو، تا پایان دوران پهلوی اول هنوز خودرو یک وسیله خاص بود که هر ساله تنها تعدادی محدود از آن به کشور وارد می شد. طبق آمار در سال 1321، یعنی طی یک سال پس از آغاز دوره پهلوی دوم، تنها 132 دستگاه خودرو وارد کشور شد و احتمالاً تعداد کل خودروهای موجود در کشور به زحمت به چند هزار عدد می رسید. با پایان جنگ جهانی دوم و شکوفایی صنعت خودرو در جهان، احداث جاده‌های متناسب با خودرو در کشور در دستور کار قرار گرفت و قیمت جهانی خودرو نیز کاهش یافت. در نتیجه تعداد خودروهای وارداتی به کشور افزایش پیدا کرده و شهروندان بیشتری از این وسیله استفاده می‌کردند. ضمن آنکه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری نیز در حال گسترش بود. آمارها نشان می‌دهد طی 1.5 دهه، یعنی از سال 1321 تا سال 1334، تعداد خودروی وارداتی به کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته به نزدیک 100 برابر رسید، تا جایی که در سال 1334 آمارها حاکی از ورود 10,000 دستگاه خودروی سواری به کشور است. به دلیل همین افزایش استفاده از خودرو و جذابیت اقتصادی تولید آن، وزارت اقتصاد در سال 1342 مجوز ساخت خودرو را در داخل کشور صادر کرد. هرچند پیش از آن اولین کارخانه‌های خودروسازی در ایران تأسیس شده بودند. گروه صنعتی تولیدی مرتب شرکت خودروسازی ایرانی است که در 15 مهر سال 1336 تأسیس شد و با نام کارخانجات لند روور و به عنوان نمایندگی فروش اتومبیل‌های شرکت روور در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. هرچند تولید و مونتاژ این شرکت رسماً از سال 1341 آغاز گردید. پس از این تغییر سیاست، یعنی مونتاژ خودرو در داخل به جای واردات آن، شرکت‌های متعددی در کشور با هدف مونتاژ خودروهای خارجی ایجاد شدند. کارخانه خاور یا همان ایران خودرو دیزل فعلی که کامیون‌های شرکت بنز را تولید می‌کرد، به عنوان اولین تولید کننده کامیون در سال 1338 تأسیس شد. همچنین شرکت پارس خودرو در سال 1335 شمسی با نام شرکت بازرگانی جی پیران در حومه تهران قدیم کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج تأسیس کردید. شرکت‌های ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو در سال 1341، زامیاد 1342، شهاب خودرو در سال 1342، ایران کاوه در سال 1344، سیتروئن ایران یا سایپا در سال 1345 و مزدا در سال 1349 نیز در همین دوران تأسیس شدند. با وجود تأسیس این شرکت‌ها و کارخانه‌ها، نقشان‌ها اغلب مونتاژ خودرو بود و در بهترین شرایط نیز تنها حدود 30% قطعات این خودروها در داخل کشور ساخته، مابقی قطعات برای مونتاژ در کارخانه‌های ایران وارد می‌شد. همچنین تیراژ تولید این کارخانه ها بسیار پایین بود و اغلب محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گرفت. از سال 1353 و با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، واردات خودروی سواری نیز افزایش یافت و در نتیجه این کارخانه های خودروسازی با مشکل افزایش رقبای خارجی مواجه شدند. روایت عالی خانی، چهره مشهور و عالی‌ترین مقام اقتصادی دولت در این دهه خواندنی است. به نام مونتاژ اتومبیل در سالهای دهه 40 تمام قطعات را از بیرون وارد می‌کردند و همان ارز اتومبیل و شاید بیشتر هم خرج می‌شد و عده بخصوصی بدون هیچ جهتی پولدار می‌شدند، بدون اینکه در داخل کشور یک کار درست و حسابی انجام بدهند. مونتاژی که به آن صورت وجود داشت یکی از بلاهای کشور بود، ولی در آن فاز اول واقعا عبارت از این بود که بدون اینکه ارزش افزوده‌ای در داخل کشور به دست بیاید یک چیزهایی را بردارند و بیاورند. مثلا فیات را در ایران مونتاژ می‌کردند و علامت ساخت ایران هم پشتش بود، ولی حتی این علامت ساخت ایران را هم در ایتالیا ساخته بودند و آورده بودند. این کار به این صورت مسخره بود و هیچ گونه ارزش افزوده‌ای در داخل کشور به وجود نمی‌آورد. جیپ هم همین حالت را داشت. لندروور هم همین طور بود. برای مشاهده جدول زمانی صنعت خودرو در دوره پهلوی به صفحه‌های 148 و 149 کتاب مراجعه کنید. پتروشیمی. در اواسط دهه 1340 شرکت ملی نفت ایران در صدد ایجاد صنعت پتروشیمی به جهت بهره‌مندی از سود بیشتر برآمد. لکن ضعف عمده در عدم بهره‌مندی از پایه فنی لازم برای این صنعت، عدم اطلاع کافی از بازار جهانی برای محصولات مختلف و هزینه تولید نسبی عمده آن در بازار جهانی بود و تنها میپنداشتند که صرفاً با وجود منابع نفتی کشور میتواند در بازار جهانی پتروشیمی به رقابت جدی بپردازد. بلند پروازی و بی برنامگی آنها تا حدی بود که باور داشتند که پس از اندک زمانی چنین صنعتی می تواند سهم عمده‌ای در صادرات کشور و در نتیجه درآمدهای ارزی داشته باشد، که اینطور نیز نشد. در سال 1356 کل ارزش تمامی صادرات صنعت و کشاورزی کشور بیش از 2% ارزش کل صادرات ایران نبود. روغن نباتی، کارخانه‌ای با نیروی انسانی وارداتی. یکی دیگر از کارهای نسبتاً جدید دولت، سرمایه گذاری در تولید روغن نباتی بود که از اواخر دهه 1340 توسط بخش خصوصی به راه افتاده بود. هدف از این پروژه توسعه ارتباط فنی میان تولید مدرن و مواد خام کشاورزی داخلی بود. اما این پروژه اشتغال کمی برای کارگران ایرانی فراهم نمود، زیرا مشاوران و متخصصانی از رومانی کار را به عهده گرفتند. از سوی دیگر با توجه به مشی عمومی دولت در مورد کشاورزی، این سیاست هیچ نفعی برای دهقانان خرد مالک که بیشترشان این نوع محصولات نسبتاً سرمایه بر و زمان بر را کشت نمی کردند در بر نداشت. در نتیجه این سیاست به طور عمده به نفع مالکان بزرگ وابسته به دربار تمام شد. رشد تصنعی و وارونه صنعت. تأکید و توجه بر صنایع مصرفی و عدم رعایت ترتیب و شیوه منطقی موجب وابستگی بیشتر کشور و افزایش حجم واردات شد، چرا که صنایع زیرساختی که پایه و پیش نیاز این صنایع مصرفی هستند در کشور ایجاد نشده بود. از سوی دیگر هر کدام از این صنایع نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و دانش فنی بومی بود که زیر ساخت دانشگاهی آن پیش از این باید به وجود می آمد. لذا اولا دولت روز به روز نیازمند واردات مواد اولیه بیشتر شد و در ثانی به دلیل فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات روی آورد. از سوی دیگر این صنایع مصرفی هم بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید می کردند. این شیوه از رشد صنعتی و تمرکز بر صنایع مصرفی موجب رشد تصنعی صنعت در این بازه شده بود. اگرچه نرخ رشد صنعتی دو رقمی بین 9.4 تا 15% گردید و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی به 18% رسید، با این حال صنایع ایران ساختاری مصرفی و وابسته داشتند. بگونه ای که 60% صنایع به تولید کالاهای مصرفی اختصاص داشت و 50% واردات کشور را جذب می کرد. به علاوه صنایع ایران بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید می کردند و در عرصه بین المللی رقابت پذیر نبودند. به صورتی که در سال 1357 کل صادرات محصولات صنعتی و معدنی و سرمایه ایران در حدود 315 میلیون دلار بود. پهلوی که در ابتدا به سمت ایجاد صنایع مصرفی رفته بود و از ایجاد صنایع زیرساختی غافل شده بود، پس از مدتی با فشار روشنفکران و متخصصان مبنی بر لزوم طی مسیر درست در رشد صنعتی کشور به سمت ایجاد زیرساختها و صنایع زیرساختی رفت. محمد رضا پهلوی خود درباره این موضوع می نویسد: زیربنای کشور اعم از راه آهنها، جاده ها و بنادر به قدر کفایت توسعه نیافته بودند. این بدان معنا بود که واردات بیش از آنچه تا آن روز از راه دریا و هوا و از طریق ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای همسایه انجام می گرفت غیر ممکن بود. بندرهای ما را کشتیها عملاً مسدود کرده بودند و هر کشتی می بایست 6 ماه به انتظار تخلیه بار خود لنگر بیاندازد. سازمان گسترش و نوسازی با هدف کار روی صنایع سنگین در سال 1346، یعنی پس از ایجاد صنایع مصرفی، تأسیس شد. این سازمان اقدام به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز با همکاری رومانی در سال 1347 نمود، اما بعد از مدتی به خاطر کیفیت نامرغوب کار خود را با انگلیس ادامه داد. کارخانه ماشینسازی عراق در سال 1347 با همکاری شوروی سابق طرح‌ریزی شد و کارخانه ماشینسازی تبریز در سال 1348 با همکاری چکسلواکی کلید خورد. آلومینیوم سازی ایران نیز با همکاری آمریکا در سال 1348 ایجاد شد. ماشین سازی تبریز یکی از نمونه های بارز اتلاف منابع و ظرفیت های کشور. کارخانه ماشین سازی که در سال 1349 از چکسلواکی خریده در شهر تبریز بنا شده بود، تنها با 10% ظرفیت خود محصول تولید می کرد که یکی از نمونه های بارز اتلاف منابع کشور بود. از جمله دلایل این مسئله میتوان به موارد کمبود نسبی کارشناسان فنی و مدیران، به دلیل دشواری قانع ساختن آنان برای زندگی در یکی از شهرهای بزرگ ایران به جای پایتخت که شاهدی آشکار بر تأثیر تمرکز همه چیز در تهران بود، ماهیت بسیار بوروکراتیک تصمیم گیری در کارخانه ها، هزینه های بالای تولید و غیره اشاره کرد. طرح‌های پرهزینه و بی‌ارزش در پاسخ به انتقادات. بسیاری از طرح‌های دولت در واقع فقط در ظاهر به نام صنعت مدرن کشور بود و علاوه بر هزینه‌های هنگفت، کارایی لازم را نیز برای کشور نداشت. برای نمونه، هنگامی که در سال 1342 مذاکرات برای برقراری روابط گرم و جدید بین شاه و شوروی در حال پیشرفت بود، مسئله تأسیس یک کارخانه فولاد به انضمام یک کارخانه کوچک ماشین‌سازی از طرف شوروی در مقابل دریافت گاز طبیعی ایران رفته رفته در دستور کار قرار گرفت و در نهایت قرارداد نهایی ایران را متعهد کرد که خط لوله‌ای از منابع گاز در غرب کشور تا مرز شوروی بکشد. شاید هیچ وقت معلوم نشود که این خط لوله برای کشور چقدر خرج برداشته است. هزینه این طرح که احتمالاً در حدود 700 میلیون دلار و به طور قطع بسیار بیشتر از برآورد اولیه بود، در واقع الگویی برای این گونه طرح‌های عظیم و اغلب بی‌ارزش دولت شد. سد داریوش در استان فارس به جای 100 میلیون دلار برآورد اولیه 300 میلیون دلار خرج برداشته بود. کارخانه ذوب آهن هم که قرار بود تا سال 1348 برابر 600 میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور فراهم کند، در آن سال تنها 4 میلیون دلار درآمد داشت. توجه دیرهنگام به تربیت نیروی انسانی متخصص. روند توسعه وارونه در عرصه صنعت که در اثر غفلت از روند منطقی آغاز شد، ابتدا با ایجاد صنایع مصرفی و سپس با ایجاد صنایع زیرساختی و بدون پشتوانه علمی و تربیت متخصص دنبال شد. همانطور که در سطور گذشته بیان شد، عدم توجه به ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان پیش نیاز صنعتی شدن کشور، منجر به عدم استفاده از ظرفیت کامل صنایع گردید و در موارد زیادی به استخدام نیروهای متخصص خارجی در برخی صنایع انجامید. تا جایی که برای مثال خط تولید روغن نباتی قو به همراه نیروی انسانی مورد نیاز برای آن وارد شد. وجود 40,000 مستشار آمریکایی و 35,000 متخصص از سایر کشورها در صنایع نفت، مخابرات، پزشکی، خودروسازی و برنامه و بودجه گواه بخشی از این وابستگی است. حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن و ایجاد این موج در عرصه علمی مقفول ماند و ایجاد چند دانشگاه معدود و موردی در این زمینه پاسخگو و متناسب با این نیاز نبود. در این باره برای نمونه می توان به دانشگاه گیلان اشاره کرد که برای توسعه همکاری پژوهشی و فناوری با آلمان غربی تأسیس شد. این دانشگاه در سال 1356 شمسی مطابق با 1977 میلادی تأسیس شد. در صورتی که از سالها قبل صنایع مختلفی از کشور آلمان به ایران وارد شده بود و ضروری بود که پیش از آن مؤسسات آموزشی و علمی برای تربیت متخصصان در ایران به وجود آید. از سوی دیگر توجه به تاریخ تأسیس و توسعه برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: به کمبود تجهیزات و مواد خام و وسایل ارتباطی، کمبود تکنسیان هم اضافه شده بود. ما بیش از 1,000,000 خارجی را به خدمت گرفته بودیم. قبلاً به بی‌توجهی که به پرورش مهندسان و سرپرستان و مجریان و کارگران ماهر شده بود اشاره کردم، ولی تعداد آنها باز هم کفایت نمی کرد و سرانجام واردات به رغم همه چیز بی اندازه زیاد شد و سیر تورمی را موجب گردید که می خواستم به هر قیمتی شده آن را مهار کنم. برخی از نتایج شتاب زدگی در عرصه صنعت: ایجاد صنایع مصرفی عامل افزایش واردات. صنایع مدرنی که شاه به دنبال آن بود ساختار ضعیفی داشت و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه داشت. خصوصیت عمده این صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وارداتی بودن فناوری بود، به طوری که به حرکت در آمدن چرخ صنایع کشور به واردات گره خورد. بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی به خود کفایی نکرد، بلکه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند. بر اساس استراتژی جایگزینی واردات، صنایع مصرفی و مونتاژ به سرعت توسعه یافتند و با خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی، صنایع سنگینی همچون فولاد و آلومینیوم احداث شدند که همگی جزء صنایع تکنولوژی بر بودند. در نتیجه این توسعه وارونه، فقدان هر گونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی بین صنعت، مونتاژ و سایر بخش‌های اقتصاد ملی باعث شد صنعت تا 90% به خارج وابسته شود.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خب در آستانه اربعین حسینی هستیم و همونطور که میدونید مراسم پرشکوه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی همه ساله به عشق حرم مطهر حضرت ابوعبدالله حسین و زائرین کربلای معلا در تهران از مسیر میدان آیینی امام حسین علیه السلام تا حضرت شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار میشه با حضور جمع بسیاری از شهروندان خوب تهرانی. به این مناسبت سری زدم به فرهنگسرای اطرت و در خدمت جای امیر قدمیاری هستم، معاون محترم فرهنگی منطقه 12 تهران و از اعضای ستاد اربعین جاماندگان اربعین حسینی به ما در این مورد توضیحات بیشتر ارائه میکنن. جای قدمی خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرضم به حضور شما که خب با توجه به این که خب این رویداد تاریخی که واقعا میتونه نسل نسل ما با توجه به فضایی که تو جامعه هست داره اتفاق میفته، فکر میکنم میتونه فضایی ویژه تو سطح تهران و حتی شهرهای مختلف که الحمدلله داره گسترده میشه اتفاقات بسیار خوب و خوشنومی داره میفته. واقعا بحث ابوعبدالله تو این 1400 سال واقعا نسل به نسل داره اتفاق میفته و این وظیفه و گردن همه ما مردم و مسئولین هستش که اینو به نسل بعد انتقال بدن. خب الحمدلله تاجب تدبیری که ستاد انجام داده سعی کرده که این فضا رو ایجاد کنه که امسال نظم منظم و بهتری تو مکتب ایجاد کنه، به طوری که حدود 1300 مکتب ثبت نام کردن. سعی کردیم این فضای نظم و اتفاق خوبی که بیفته بتونن مردم به نفع اصلا استفاده کنن. سعی کردیم که فضا سازی آماده کنیم و برنامه از 7 صبح روز چهارشنبه از میدان آینه امام حسین شروع میشه. حالا قبلش افتتاحیه داریم که با زیارت عاشورا و زیارت اربعین ان شاء الله شروع میشه با مدهانی که تشریف میانن و مردم و راهی میشن به سمت حرم شاه عبدالعظیم. خب تو مسیرم برنامه و مناسبت های مختلفی دیدیم و خب جاهای مختلف مثل میدان شهدا، میدان خراسان، میدان شوش، خیابون فدایان، استیجای مختلفی هستش که قراره یه سری برنامه فرهنگی در بین مسیر استفاده بشه. حالا اون زائرینی که تونستن برن یا کسایی که نرفتن و به خاطر شرایطش واقعا امکان رفتن به کربلا نشده، این میتونن از این مسیر استفاده کنن. در طول مسیرم که غرفه‌های فرهنگی بسیار زیادی هستش که غرفه مادر کودک هستش، غرفه پذیرایی که خب سعی کردیم تمام اقشار رو تو این حوزه ببینیم و حتی جاهایی دیدیم که خانواده‌ها بتونن راحت استراحت کنن چون بالاخره مسیر مقدار طولانی شاد هوا گرم باشه. تعمیراتی دیدیم بابت حالا بحث خنکی هوا، بحث آب و وسایل پذیرایی که واقعا تو این مسیر حالا این امکانش نیستش که ما بتونیم مثل کربلا این فضا رو درست کنیم، ولی واقعا تمام نیتمون این هستش که بشود و واقعا به همه دوستان یه نیتی بکنن و انشالله این اتفاق خوب رقم بخوره.
پس شهروندان خوبم میتونن از نقاط مختلف تهران خودشون حالا اگه تونستن به میدان امام حسین یا در مسیر ملحق کنن به راهپیمایان این رویداد بسیار بزرگ. تعمیدات ترافیکی هم اتخاذ شده درسته؟
قطعاً همینه. خب مسیری که هستش خب از میدان امام حسین تا شاه عبدالعظیم هستش حرم مطهر. خب تو این مسیر از میدان خراسان، میدان شهدا، از اونور میدان شوش و به سمت فدایان و اونور تمام تعمیدات انجام شده. شهروندان میتونن به راحتی چون الان با اتوبوسرانی هماهنگ شده، با تاکسیرانی هماهنگ شده که بشود که راحت تو این مسیر از این فضا استفاده کنن، تو اون مسیر بیان پیاده بشن و پیاده روی برن. حتی واسه برگشتشون هم این تعمیدات انجام شده. تمام سعی این ستاد اینه که حداقل فضایی رو آماده کنیم که خانواده‌ها بتونن تو این مسیر که پیاده روی دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن، چه از لحاظ امکانات اورژانسی چه از لحاظ آتش‌نشان. همه این تدابیر انجام شده که ان شاءالله به سعی سلامت این مسیر اتفاق بیفته پیاده برن و برگردن.
خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در این عرصه. بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از شما، در خدمت شما هستیم. التماس دارم.
بیا جلوتر. آها بیا بیا بیا، میخوام یه جوری چشم تو چشم باهات حرف بزنم که کسی نشنوه. یه ذره دیگه بیا. میگی از بچگی با حسین بزرگ شدم. دمت گرم. میگم کمه. میگی هر سال به عشقش پیرهن مشکی تنم میکنم، لباس عزا می پوشم، پرچم دم خونم می زنم. میگم ای والله، ولی بازم کم. میگی اربعین به اربعین تو مسیر نجف به کربلا خادمی میکنم. میگم مرحبا به معرفتت، ولی رفیق بازم کم. آی بچه مسلمون، میدونی این حسینی که تو از عشقش دم میزنی امام من و تو فقط نیست، امام هر آزادی خواهیه که یک گوشه‌ای تو این عالم صداش رو بلند کرده در دفاع از مظلوم. میدونی از بودایی و مسیحی و حتی بی خداها وقتی سرگذشتش رو میشنون واله و شیداش میشن؟ اینجوری امام تو بشناس، یه قدم بهش نزدیک شو. چند تا تیکه نون خشک گذاشته بودیم مقابلمونو، داشتیم با چند نفر از بچه های محل آروم آروم اونا رو سق میزدیم که دیدیم ابا عبدالله داره از همون نزدیکی رد میشه. یکیمون که از همه رودارتر بود گفت آقا بفرمایین، در خدمت باشیم. تا حسین از اسب به زیر بیاد گفتم آخه کل خراب، با کدوم قضا میخوای در خدمت آقا باشی؟ اما ابا عبدالله اومد و مجبور شدم دست از غر زدن بردارم. نونا که تموم شد آقا فرمود حالا نوبت شماست که دعوت منو بپذیری. آخ که چه سفره‌ای هم برامون پهن کرد، هم یه غذای خیلی خوشمزه بهمون داد، هم نفری یه دست لباس هدیه‌مون کرد، و تازه آخر کارم فرمود شما بچه‌ها از من کریم‌ترید، چون شما جز اون چیزی که من رو بهش دعوت کردین چیزی نداشتین، ولی من اندکی از اون چیزی رو که دارم بهتون بخشیدم. زینت دوش نبی رو بخونید تا بدونید امام حسین چه دلبری از هر کسی با هر عقیده‌ای کرده. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
پویش کتابخانی زینت دوش نبی، داستانک‌هایی از زندگی امام حسین علیه السلام به روایت اهل سنت، همراه با 200,000,000 ریال جوایز نقدی. برای دریافت کتاب و شرکت در مسابقه عدد 8 را به 9,98,25 ارسال کنید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
دوستان عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. تقاضا میکنم با ما همراه باشید.
چون هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشت صدها قرار.
به نام خدای حسین، سلام خدا بر سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، و سلام بر شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه شبهای فرهنگ. یاران ارجمند برنامه شبهای فرهنگ، با درودی دوباره با یکی دیگر از برنامه های شبهای فرهنگ در محضرتون هستیم. عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی. در این برنامه می شنویم قسمت هایی از سخنرانی جناب آقای دکتر لاریجانی را با استاد دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است،